تراک 74، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده، آیات 103 و 104، صفحه 233. و ایزا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله الی آخر. این آیه در مقام حکایت این معناست که رسول الله صلی الله علیه و آله که کارش بلاغ است و بس، آنان را به سوی خدا و به سوی آنچه از خدا به سویش وحی شده دعوت فرمود. پس دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله دعوت به حق است، زیرا حق عبارت است از راستی که هیچ دروغی در آن راه نداشته باشد و علمی که جهل آمیخته به آن نباشد، و از اینکه در آیه سابق افترا را با جهل و تعقل نکردن مردم در ادعایشان جمع کرده بود، می‌فهمیم که وقتی ادعای آنان دروغ و جهل باشد، قهرن ادعای پیغمبر جز صدق و علم که همان حق است نخواهد بود. معذالک مردم گفتار او را نپذیرفته، در رد فرمایش او چنین استدلال کردند که ما دیدیم پدران ما چنین می کردند و این همان تقلید باطل است. درست است که تقلید در بعضی از مواقع و در شرایط معینی حق و صحیح است و باید که جاهل به عالم رجوع کند و این سیره است که همیشه در مجتمع انسانی و در جمیع احکام زندگی به حکم جبر جریان دارد. چون همه افراد نمی توانند بر جمیع مایحتاج خود علم و تخصص پیدا نموده و رفع حوایج خود را بنمایند و ناگزیرند در هر مورد به عالم مربوط به آن رجوع نموده و از او تقلید کنند. لیکن در بعضی مواقع هم تقلید باطل است و آن تقلید جاهل است از جاهل دیگری مثل خود. خلاصه همانطوری که سیره اغلا رجوع جاهل را به عالم صحیح می داند و آن را امضا می کند، همچنین رجوع جاهل را به جاهل دیگر مذموم و باطل می داند. چنان که رجوع عالم را هم به عالم دیگر باطل دانسته و تجویز نمی کند که مردی علم خود را ترک نموده و علم دیگری را اخذ نماید. ولذا خدای تعالی در رد این گونه تقلید فرموده: اول او کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. و مفادش این است که عقل اگر عقلی باشد تجویز نمی کند که انسان به کسی که از علم بهره‌ای ندارد مراجعه نموده و هدایت و راهنمایی او را که گمراهی است مثل خود بپذیرد. این در حقیقت پیمودن راه خطردار است و سنت حیات اجازه نمی دهد انسان طریقی را سلوک کند که در آن ایمنی از خطر نیست و وضع آن نه برای خودش و نه برای راهنمایش روشن نیست. و شاید غرض از این که بعد از گفتن لا یعلمون شیئا اضافه کرد ولا یهتدون این باشد که بخواهد حدود و قیود کلام را بر حسب حقیقت اتمام نماید و بفرماید مضمون بودن تقلید جاهل از جاهلی مثل خود وقتی است که دومی حقیقتاً جاهل باشد و بین او و مقلدش هیچ امتیازی نباشد. و اما اگر دومی جاهل اصطلاحی باشد ولیکن حقیقتاً جاهل نباشد، مثلا از شخص سومی که عالمی خبیر و راهنمایی بصیر باشد پیروی کند، در چنین فرض تقلید جاهل از چنین جاهلی قبیح نیست، برای اینکه این در حقیقت با راهنما راه پیموده و مثل مقلدش عیناً مثل کور است که دست به دست بینای جاهلی داده که آن جاهل با راهنمایی عالمی خبیر و راهدانی بصیر راه می پیماید. از اینجا روشن می شود که جمله اول او کان آباؤهم لا یعلمون شیئا به تنهایی در تمامیت دلیل کافی نیست و دلیل وقتی تمام است که جمله ولایحتدون هم در کلام ذکر شود. زیرا ممکن است کسی بگوید درست است که تقلید جاهل از جاهل غلط است، ولیکن ما از پدران جاهلی تقلید می‌کنیم که آنها راهنمایان عالم و خبیری داشتند و تقلید جاهل از چنین جاهلی غلط نیست. چون جای چنین اعتراض و پاسخی بود، لذا برای تتمیم حجت فرمود لا یعلمون شیئاً ولا یهتدون. نه تنها پدران شما جاهلند، بلکه در زندگی راهنمایی هم نشده اند و چنین کسانی را به هیچ وجه نمیتوان تقلید کرد. وقتی از آیه اولی یعنی ما جعل الله من بحیرتن الی آخر به دست آمد که دارندگان این عقاید خرافی مرکب بوده اند از اکثریتی جاهل و اقلیتی معاند و مستکبر، معلوم می شود که آنان مردمی بوده اند که اهلیت و قابلیت این را که خدای تعالی روی سخن را به آنان نموده و مخاطبشان قرار دهد نداشته اند، ولذا در آیه دومی دلیل را به نحو تخاطب به آنان القا نفرمود، بلکه اینطور وانمود کرد که روی سخن با دیگران است و فرمود اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. آیا پیروی می کنند از پدران خود هرچند پدرانشان جاهل و گمراه باشند؟ این بود مختصر اشاره ای درباره تقلید و قبلا بحث علمی و اخلاقی درباره معنای تقلید گذشت. ممکن است خواننده محترم برای مزید اطلاع به آنجا مراجعه نماید. از آیه شریفه این نکته هم استفاده می شود که رجوع به کتاب خدا و به سنت، یعنی به فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله را، نباید تقلید کورکورانه و مذموم نام نهاد.